قرمز بودی ده بایی خیلی ناز بود داشت.
من برم برای یه لیوان آب بیارم، تو هم بعدا خوابتو برام تعریف کنه.
قرمز پوشیده.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله نور. بسم الله نورون علی نور. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، وقتتون بخیر باشه. خداوند دختری همچون فاطمه رو به پیغمبر داد. سوره کوثر در شأن ایشان نازل شد. کوثر یعنی خیر کثیر، نیکی فراوان. انا اعطیناک الکوثر. پیامبر فرمودن از خوشیمنی زن اینه که نخستین فرزندش دختر باشه. و در کتاب وسائل الشیعه جلد 14 از خود پیامبر این روایت هست که فرمودن خیر اولادکم البنات، بهترین فرزندان شما دخترانن. امام صادق علیه السلام فرمودند دختران حسنات و پسران نعمتند، بر حسنات بهره داده میشه و از نعمت بازپرسی میشه. خیلی جالبه، در جای دیگر پیامبر فرمودند خداوند بر دختران رؤوفتر از پسران هست و پیامبر بسیار سفارش کردند که اونایی که دارای دختر هستند اگر او رو از خودشون نرانند و به دختر اهانت نکنند و پسران رو بر او مقدم ندارند، خداوند او رو حتما وارد بهشت خواهد کرد. به به، چقدر زیباست دخترداری. در کتاب مکارم الاخلاق پیامبر فرمودن هیچ خانه ای نیست که در اون چند دختر باشه مگر آن که هر روز 12 نوع برکت و رحمت از آسمان بر اون خونه نازل میشه. ملائکه همیشه اون خونه رو زیارت میکنن و برای پدر و مادر دختر در هر شبانه روز برابر عبادت یک سال ثواب مینویسن. پس اونایی که دختر دارن قدر بدونن. دختر وجودش برکت و رحمته. دختر خیر کثیره برای اون خانواده.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم شد. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
دختری از قفقاز بر اساس رمانی به همین نام به قلم ابراهیم مدرسی، تنظیم برای رادیو از جواد پیشتر. هنرمندان به ترتیب حضور: سعید سلطانی، عباس شادروان، نگین خواجه نصیر، محمد رضا قلمبر، مجید حمزه، بیوک میرزایی، حمید یزدانی، شیما جانقربان، محسن بهرامی، بهرام سروری نژاد، امیر فرهانیا، محمد پور حسن، محمد شریفی مقدم، احمد لشینی. کارگردان رامین پور ایمان. گوینده محمد رضا علی. افکتور محمد رضا قبالی‌فر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده مهدی نمینی مقدم. قسمت دوم.
سوسن جان، تو برای چی موندی خونه؟ مگه نباید الان سر کارت باشی؟
من چطور میتونستم تو رو با این حال تنها بذارم؟
بابا من حالم خوبه. آدم، مامان خونه است.
آخه تو از دیروز چت شد یه دفعه؟ اینقدر حالت بد بود که دکتر هنگ با اینکه بازداشت بودی گذاشت بیای خونه تا استراحت کنی. منو چه؟ تو چته؟
من چیزی نیست. یه سرماخوردگی ساده است، خوب میشه.
بیماری تو سرماخوردگی نیست برادر من.
یعنی چی؟
کیه در میزنه؟ بفرمایین.
سلام، حال همکار عزیز من چطوره؟
به به، سرکار صدفان جمشید، شما کجا اینجا کجا؟ اصلا انتظار نداشتم شما رو اینجا ببینم.
جمشید از دیروز افسر نگهبان بوده، امروز برای اینکه استراحت کنه بهش مرخصی دادم، ولی ایشون به جای استراحت برای دیدن من اومده.
بله، همینطوره که منوچهر میگه. دیشب حالش خیلی بد بود، واسه همین امروز اومدم ببینم حالش چطوره.
آقا جمشید بفرمایید بشینید.
متشکرم. اگه میدونستم مزاحم شما میشم نمیومدم. حتما داشتین صحبت میکردین.
این چه حرفیه؟ همین که یاد ما کردین و اومدین کلی ازتون ممنونیم.
نه بابا، به هر حال بدون تعارف میگم، اگه مزاحمم رفع زحمت کنم.
اصلا مزاحم نیستین. ای بابا، ما از صبح تنها بودیم و این تنهایی و بیکاری حسابی دلتنگمون کرده بود، اما با اومدن شما همه این دلتنگی ها برطرف شد.
خدا رو شکر.
این آقا جمشید با این که همکارو دوست دوره مدرسه بنده است، ولی مدام از ما دوری میکنه. فکر میکنم اگه مریض نشده بودم هیچ وقت گذرش به خونه ما نمیفتد.
آخه باید بهانه باشه که من مزاحمتون میشم، مثلا برای جشن عروسی جناب منوچهر. خبری نیست همکار عزیز؟
خب دیدی، خیر باشه برادر.
ولی من فکر میکنم که گلوی صدفان ما پیش یه دختر زیبایی گیر کرده.
دوست نشو.
شما آدم باهوشی هستین آقا جمشید.
سوسن،
به نظر منم درست زدیم به هدف.
آقا منوچهر، اگه زن ایدئال خودتو پیدا کردی دیگه معطل چی هستی؟ اشاره کنی آستین بالا میزنیم به کارا سر و سامون.
ای بابا، شما موضوع دیگه برای خندیدن پیدا نکردی؟
به بر نخوره برادر عزیز. من برم مقدمات نهار رو آماده کنم.
خب اگه اجازه بدیم منم مرخص بشم
دیگه. دیگه جمشید چقدر تعارف میکنی؟
ساده برگزارش میکنم.
دست شما درد نکنه.
شما به من قول دادین جناب سرنگ، با پست و مقامی که شما توی ارتش دارین این کار براتون خیلی ساده و آسونه.
بهتون گفتم که برادرتان نجات میدم.
من وقتی فرمایش شما رو باور میکنم که برادرم رو توی تهران ببینم، اونو 3 نفر دیگه اصلا نباید به جنوب کشور تبعید بشن.
من به شما قول سربازی میدم که خواستت رو برآورده کنم. خوبه؟
بی جهت خودتون رو خسته نکنی، من فقط در صورتی دوستی خودم رو با شما ادامه میدم که برادرم و با رفقاش به تهران بیارین و توی ارتش به هر کدومشون کارای حساس و مهم میبدین.
یعنی بنده تمام کارها رو به دسته ده بلشویک بسپرم؟ فرضاً من این کارو کردم، مگر رؤسا و موافقهای من کورن که جریان رو نفهمن؟ در اولین قدمی که برای اجرای خواسته شما بردارم، خودم مورد سوءزن قرار میگیرم و منو هم پیش اونا میفرستن.
جناب سرهنگ، حرف شما کاملا درسته، ولی اگه من دوست داریم باید این کارو بکنیم. فقط در این صورتی که میتونیم بازم هم دیگر رو ببینیم.
کار خیلی دشواری رو از من میخواهیم نبیا خانم.
شما اگه بخواین این کار رو بکنین اصلا براتون سخت نیست. شما رئیس ستاد ارتشی، فقط اگه این کار انجام ندین من باید از بخت خودم گله داشته باشم که نتونستم اونطور که باید توجه شما رو جلب کنم. حالا من باید برگردم خونه.
بسیار خوب، بسیار خوب. آدرس منزلتون رو بدین تا شما رو برسونم.
من نزدیک میدون تشریش پیاده میشم.
فردا شما رو کجا ملاقات کنم؟
هیچ جا.
یعنی چی؟ چیزی شده؟
نه چیزی نشده. این منم باید بپرسم که چی شده که فردا میخواین منو ملاقات کنی.
خب بسیار خوب، بسیار خوب. با اینکه میدونم پشتیبانی از افسران بی‌انضباطی که اسم بردی برای من خطرناکه، ولی قول میدم تا جایی که از دستم بر بیاد برای برگشتنشون به تهران کوتاهی نکنم. حالا خواهش میکنم قرار دیدار رو بذارید.
خیلی خوب، فردا ساعت 7 بعد از ظهر سر چهارراه استانبول روبروی سفارت ترکیه منتظرتون هستم. اینو باید بدونین که اگه مدرک محکم و روشنی از اقداماتتون همراه نیارین ممکن نیست حتی لحظه ای با شما بمونم.
الحق که شیطونه، تو با این همه هوش و درایتی که داری نمیدونی که من هر قدرم قدرت داشته باشم نمیتونم در عرض یه روز کار به این مهمی را انجام بدم.
بسیار خب، من روز ملاقاتو به شما واگذار میکنم، ولی صریحا میگم فقط در صورتی حاضرم با شما ملاقات کنم که مطمئن باشم اقدامی برای خلاصی برادرم و رفقاش کرده باشی.
خب حالا که اینطوره قرارمون 3 روز دیگه ساعت 7 بعد از ظهر در همون آدرسی که گفتیم. امیدوارم در این مدت بتونم رضایت خاطر شما رو فراهم کنم.
از اینکه به دفتر روزنامه من اومدی متشکرم آقای ابراهیمی.
خواهش میکنم جناب پیشه‌وری، به محض اینکه پیغام شما رسید از دانشکده مرخصی گرفتم و اومدم. اتفاقا امروز نوبت نگهبانی من بود و مرخصی گرفتن خیلی مشکل بود. فقط خیلی عذر میخوام، من باید قبل از ساعت 8 خودم رو به دانشکده برسونم.
مانعی نداره. میدونی آقای ابراهیمی، من شما رو جوان جدی و قابلی میدونم.
شما به بنده لطف داری.
من همیشه آرزو میکردم شما رو که جوان با استعدادی هستی به طرف ترقی و مقاماتی که شایستش هستی راه نمایی کنم.
هنوز نتونستم منظور شما رو درک کنم.
کمی صبر کن، خیلی زود همه چی رو میفهمی. فقط امیدوارم جوان رازداری باشی.
رازداری یکی از عادتهای منه، وقتی کسی چیزی به من میگه امکان نداره جای دیگه بازگو کنه.
موضوعی رو که امشب میخوام بهت بگم مربوط به خود شماست که اگر اونو فاش کنی اولین کسی که گرفتار میشه خود تو هستی. ولی اگر این موضوع رو به کسی نگی و با دقت دستوراتی رو که بهت داده میشه به خاطر بسپری و عملیش کنی، یکی از مردان خوشبخت و برجسته ی این مملکت میشی. حتی شهرت جهانی پیدا میکنی، طوری که میتونی خودتو با آدمای معروفی مثل رفیق استالین و چرچیل توی یک ردیف بدونی و از برابری با اونها حرف بزنی.
سخت مشتاقم کردین آقای جعفرو.
موضوعی رو که میخوام بگم ممکنه به نظرت خیلی عجیب باشه، ولی اینو بدون که یک کار واحد تحت شرایط مختلف و در زمان و مکان مختلف ممکنه بهترین کار یا بدترین کار باشه.
بله.
مثلا فرض میکنیم اگر شما موقع صلح بدون دلیل کسی رو توی خیابون بکشین، همه میگن بدترین جنایت رو مرتکب شدی و اعدامت میکنن. ولی اگر موقع جنگ یک هنگ سرباز رو نابود کنی، مجسمت رو میسازن و به عنوان یک سرباز شجاع بهت مدال میدن، در صورتی که عمل یکیه و اون کشتن یک یا چند نفر از آدم هاست.
بله همینطوره که میگین.
اگر کشتن به خاطر چیزهای پیش پا افتاده باشه البته که خوب نیست، ولی اگه شخصی که سلامت جامعه رو به خطر انداخته بکشی، نه تنها کار بدی نکردی بلکه عملا جان میلیون ها نفر رو نجات دادی.
آقای پیشه‌وری، اگر بنده رو محرم راز تشخیص دادین و فکر میکنین خدمتی از من ساخته است، خواهش میکنم منظورتون رو روشن‌تر بفرمایین.
شما خیلی جوانی و توی کارها عجله داری. اگر قدری تحمل کنی متوجه منظورم میشی. شما فکر کن وجود چند نفر برای حیات کشور ما مضر باشه و یک نفر بتونه بدون اینکه مسئولیتی متوجهش بشه اونها رو از میون برداره. حالا اگر اون یک نفر شما باشی، حاضری این کار بکنی؟
خب بله، با کمال میل قبول میکنم. چه بهتر که آدم بتونه برای توده های وسیع گرسنه و محروم این کشور خدمتی انجام بده، حتی اگه به قیمت از دست دادن جونش باشه.
آفرین، احساسات تو تحسین میکنم. آفرین.
حالا بفهمم موضوع چیه. بنده حاضرم جونمو در این راه تقدیم کنم.
ما به وجود شما احتیاج داریم، لازمه که جونتو به هر قیمتی حفظ کنی.
فقط خواستم عرض کنم بنده از جانم مضایقه نمی کنم.
بسیار خوب، حالا میتونیم وارد صحبت اصلی بشیم.
بله بفرمایید.
اولا بگو ببینم، اگر توی دانشکده یا افسری بخوای کسی رو بکشی آسون تره یا در خارج از دانشکده؟
ببخشید، از چه نظر این سوالو کردی؟
مثلا اگه توی دانشکده موقعی که مشغول تمیز کردن تفنگ خودت هستی، تیری از لوله تفنگ خارج بشه و به کسی بخوره، آیا مسئولیتی متوجه تو میشه یا نه؟ در حالی که من فکر میکنم اگر در خارج از محیط سربازخونه کسی با اسلحه گرم کشته بشه، بلافاصله قاتل رو دستگیر و اعدام میکنن.
البته اونطور که شما میگین خارج شدن فشنگ از لوله تفنگ به این سادگی ها نیست، چون به دانشجوها تفنگ میدن ولی فشنگ نه. یعنی در مواقع تیراندازی تعداد معینی فشنگ برای مشق تیراندازی به دانشجوها میدن و بعدش پوکه ها رو تحویل میگیرن.
موقع مشق تیراندازی نمیشه این کارو کرد؟
خیر، چون موقع تیراندازی اطراف کاملا غرق میشه و در زمین تیراندازی کسی هم نمی‌ایسته تا هدف قرار بگیره.
پس از این قرار اگر منظوری داشته باشیم در محیط سربازخونه قابل اجرا نیست.
البته اگه بخوایم کسی رو هدف تیر قرار بدیم موقع مانور امکانش هست.
ببین آقای ابراهیمی، دو نفر هستن که مانع پیشرفت و ترقی مردم ایران شدن و وجودشون برای مردم گرسنه و زحمتکش مضره. اگر این دو نفر از بین برن، حکومت به دست کسانی میفته که میتونن نان و بهداشت و فرهنگ مردم رو تأمین کنن، و اگر این کار به دست تو انجام بشه، در این حکومت سهم خوبی نصیبت میشه. به علاوه مبلغی به صورت علل حساب، یعنی 200,000 ریال دریافت میکنی.
بفرمایید این دو نفر کی هستن که وجودشون اینقدر مهمه؟
از ساعه اونها رو بهت معرفی میکنم، ولی اینم بدون که اگر از گفتگوی امشب ما کسی مطلع بشه، بلا فاصله میفهمیم که خبر از طرف شما منتشر شده، و در این صورت میدونی که چه سرنوشتی در انتظارت.
آقای پیشه‌وری، شما مطمئن باشین که اگه منو پای دار هم ببرن هیچ وقت حرفی نمیزنم. در این مورد ذره شک نکنی.
بسیار خوب، بسیار خوب. دو نفری که باید از بین برن، یکی وزیر جنگ و دیگری رئیس ستاد ارتش.
ولی اینا جز موقع جشن و اوقات غیر عادی وقت دیگه به دانشکده افسری نمیان. اصلا به فرضم که بیان با هم نیستن. به نظر من این نقشه قابل اجرا نیست.
خودت گفتی اینا برای مانور میان. خب موقع مانور کارو انجام بده.
عجب حرفی میزنی. من همین که سر تفنگو به طرفشون بگیرم دستگیرم میکنم، بعدش هم اعدام.
شما نگران این مسئله نباشین، چون بعد از کشته شدن اونها عده زیادی از رفقای حزبی ما توی دانشکده افسری هستن که به عنوان دستگیر کردن قاتل با اسلحه گرم و تیراندازی آشوب به پا میکنن، و شما به راحتی میتونی از اونجا فرار کنی. آقای ابراهیمی، کسی که دنبال مقام و ثروته نباید از کارهای پرخطر ترسی داشته باشه.
اگر اجازه بدین بنده در این مورد فکر کنم. خیلی زود نتیجه رو بهتون اعلام میکنم.
بله بله، اشکالی نداره، من منتظر خبر شما میمونم، ولی خیلی زود.
سوسن خانم.
آقا جمشید، شما این؟
سلام.
سلام،
روزتون بخیر.
روز شما بخیر.
اصلا فکر نمی کردم اینجا توی خیابون ببینم اتون.
از مدرسه که بیرون اومدم گفتم پیاده برم تا خونه.
اتفاقا میخواستم امروز زور بیام خونتون که خبر منوچهر رو بگیرم.
تشریف بیارین. فقط اینکه منوچهر رو امروز صبح بردم بیمارستان.
چرا؟ دیروز که حالش خوب بود.
بله، ما هم تعجب کردیم. من که نفهمیدم منوچهر مشکلش چیه.
بس بعد از اون میرم بیمارستان.
حالا نهار در خدمتتون باشی، مامان و بابا هم خوشحال میشن.
خیلی ممنون. میخواین برسونمتون؟ وسیله هست.
خیلی ممنونم، میخوام قدم بزنم.
سوسن خانم.
بله.
میخواستم خواهش کنم این نامه رو بگیرین لطفا. خداحافظ.
آقا جمش، یعنی ممکنه همون چیزی که بهش فکر میکنم باشه؟ نمیتونم سب کنم بخونه برستم بعد این نامه رو بخونم. کجا بخونمش؟ میرم رو اون نیمکت کنار درخت میشینم.
سلام سوسن خانم. سلام دوشیزه زیبا. نمیدانم بعد از خواندن این نامه چه فکر میکنید. اندیشه و قضاوت شما درباره من هرچه باشد، در حقیقت امر تأثیری نخواهد داشت. حقیقت این است که شما چنان در قلب من جا گرفته اید که در تمام شبانه روز جز به شما به هیچ چیز دیگر نمیتوانم فکر کنم، حتی به کار و وظیفه روزانه هم. من در اینجا نمیخواهم از عشق خود نسبت به شما چیزی بگویم، زیرا این آتشی که وجود من رو شعله ور کرده قابل پنهان کردن نیست و تصور نمیکنم که شما هم تا حالا به این موضوع پی نبرده باشید. من در اولین برخورد چهره زیبای شما را پسندیدم و به رفتار پسندیده و حسن معاشرت شما علاقه‌مند شدم و به انسانی که مجموعه این زیبایی های ظاهر و محاسن باطنی بود عشق پیدا کردم. در ضمن معاشرت با شما درک کردم که شما هم به نوبه خود نسبت به من نظری دارید. مرا ببخشید که اینطور بی پرده افکار و تمایلات خود را به شما میگویم. شما میدانید که من سرباز هستم
و روزی که سوگند وفاداری برای میهنم یاد کردم، همه چیز حتی آزادی و جانم را به مام میهن بخشیدم تا هر لحظه که لازم باشد فداکش کنم و در مقابل این بخشش بزرگ چیزی نخواستم، حتی مزد قابلی که بتوانم با آن زندگی راحت و آسوده‌ای برای خودم بسازم. هر لحظه ممکن است حکمی دریافت کنم که به موجب آن باید جان بر خط گذاشته و به دور افتاده ترین و بد آب و هوا ترین نقاط کشور بروم. شما هم اگر بخواهید شریک زندگی من باشید، باید در تمام این سختی ها و گرفتاری ها شرکت کنید. آیا شما خود را برای چنین زندگی سختی حاضر کردید؟ یا خدا اینا کرده فقط برای سرگرمی دست در دست من میگذارد؟ اگر برای زندگی پرمشقت سربازی حاضرین، من خود را خوشبخت ترین مرد جهان میدانم. ولی اگر فقط یک هوس کودکانه شما را وادار کرده است که قلب ساده و بی‌آلایش یک سرباز را به بازی بگیرید، ظلم بزرگی به من کرده و مرا در ردیف بدبخت ترین مردان قرار داده. من میل دارم نظر سریع خود را به من اعلام
کنید و برای این منظور فردا در همین ساعتی که امروز شما را ملاقات کردم به ملاقات شما خواهم آمد. جمشید وای.
تقریبا خوب پیشرفت میکنه و میتونم به شما مژده بدم که در آینده نزدیک کلیه منظورهای ما در ایران تأمین خواهد شد و در این صورت شما پاداش بزرگی میگیریم.
ولی ما به خاطر پاداش کار نمیکنیم. ما به خاطر نجات مردم از چنگال این هیئت حاکمی فاسد تلاش میکنیم.
به همین علت ما به شما کمک میکنیم و اگه میدونستیم که آزادی خواه نیستید کمکتون نمیکردیم. حالا بگید برای نجات و مراجعت افسرانی که به جنوب تبعید شدن چیکار کردید؟
این ماموریت به من واگذار شد و منم از هر راهی که ممکنه از سرهنگ قول گرفتم که برای مراجعت اونا اقدام کنه، که فکر میکنم با جدیت این کار رو انجام بده.
ولی خانم ندیا، ما نمیتونیم خیلی برای این کار معطل بشیم، چون روزهای سخت و تاریکی پیش رو دارم. این افسران جوان باید در تهران باشن تا بهمون کمک کنن.
من همه سعیمو کردم تا هرچه زودتر این کار انجام بشه. ولی